بسم الله الرحمن الرحيم عليه المسلمين إنه خير ناصر ومن صلى الله عليه وسلم ومن يتعلم فلعنة الله على الآن أيها الأخوة. سخن در این بود که اگر سفر به خاطر صید باشد سه صورت دارد: تارتن، شخصی که سفر می کند برای صید به لحاظ قوت خودش و واجب النفقه خودش خواهد بود، اما از این که بخواد از این خود صید استفاده کند برای خوراک خودش، یا این که نه صید کند و بفروشد و بعد با پول اون زندگی خودش رو اداره کند، که تعبیر می کنن از این که صید لقوتهی و لعیاله هست در روایت اینجور آنوان. صورت دوم این است که نقطه مقابل این که اساساً بحث قوت و اینها نیست، فقط به خاطر تفریح و به هر حال تفرج است، که نوعاً حکام برای سید یکی از اسباب تفرجشان بود، لذت می‌بردن از این کار. صورت سوم این است که خرج او وابستگی ندارد به سید، ولی اگر تجارت میکند، چون تاجر چطور هر کسی در یک مثلا رشته ای تجارت میکند، دیگه مثلا در رشته دامداری این سید میکند، مخصوصا مثلا الان زیاد هست که طرفی قایق صیاد قایق میگیرد، دوتا قایق میگیرد، چند تا صیاد میفرستد و اینا میرن به اصطلاح کسب سید میکنند تا اینها بخواد پول در بیاره. بحث احتیاج قوت خودش و واجب النفقه نیست، فرض کنه ممر معاش دیگری هم دارد که اصلا هیچ نیازی به این نداره، فقط به تعبیر مرحوم ما برای تکثیر مال مثل صیادی میکنن. این هم صورت سوم. روایات وارده در این باب رو که دیروز خونده شد، شش طایفه روایت بود و وعده داده بودن که جمع به این روایات چگونه خواهد بود. فعلا کلام ما در این بحث در اینه که ما این روایات رو چگونه جمع بکنیم. یک طایفه از روایات به طور مطلق داشت که اساساً سفر لعجل سید موجب این می شود که نماز رو شخص تمام بخوند، دیگه ندارد این سید لتجاره باشد، لغوتهی و لعیاله باشد، یا لتفرج باشد، فرقی نگذاشت، مطلق آمده است. یک طایفه از روایات. طایفه دوم از روایات روایاتی بود که داشت شخص مطلقا در سفر سید نماز رو قصر می کنند. این قسم دوم از روایات. در این قسم از روایات هم تفصیلی نسبت به این که این شخص سیدش لغوته باشد یا لتفرج باشد یا لتجاره باشد نیامده است. این هم قسم دوم از روایات. طایفه سومی از روایات است که این طایفه سوم از روایات موجب تقیید این دو روایات مطلقه می شود، دو طایفه از روایات مطلق می شود. در این روایات قسم سوم صریحا این چنین بود که اگر سید لعجل قوتهی و قوت ایاله باشد نماز را شکسته می خوانند، و اما اگر برای تفرج یا قسم سوم، که البته در روایات اسمی از قسم سوم نیامده، این در بیانات فقها رسیده است، ولی اگر برای خاطره قوت خودش و قوت ایالش نباشد، در این صورت نماز را باید تمام بخواند. خب واضح است که این روایت به لحاظ تفصیلی که درش واقع شده است، هم طایفه اولای از روایات به واسطه این روایت مقید می شود. طایفه اولا این بود که مطلقا نماز را تمام می خواند. خب این تمامیت به واسطه این روایت مقید می شود به صورتی که لغوتی و لعیاله نباشد. طایفه دوم که مطلقا داشت که نماز را قصرن می خواند، باز مقید می شود قصرن در صورت در خصوص صورتی است که لغوتهی و لعیاله باشد، در غیر این صورت تمام. فعلاحاذا جمع بین این سه طایفه از روایات به این شد که مطلقات طایفه اولا و مطلقات طایفه دوم مقید می شود به خصوصیتی که در طایفه سوم وجود داشت. تمامیت در صورتی است که لعجل قوتهی و ایاله نباشد، و قصر در صورتی است که بالخصوص در صورتی است که لغوتی و لغوت ایاله باشد. این حاصل جمع بین این سه طایفه از روایات. خب میاییم روایات طوائف دیگری که سه طایفه باز بود اونا رو باید یکی که بررسی بکنیم. اما طایفه چهارم از روایات، روایاتی بود که داشت صاحب و سید تاست، بله، لیس علا صاحب سید تقصیرون سلاست ایام و ازا جاوز از سلاسه لزمه، تا سه روز تقصیر ندارن، بعد از سه روز لازم است که به اصطلاح نماز را قصرن بخونن. این تفصیلی که داده شده است، خب این تفصیل با تفصیل قبل قهرن بینشان معارضه است. چرا؟ چون اون تفصیل قبل این است که فرق نمی کند بین سه روز باشد و بیش از سه روز، اگر لغوتی و لعیاله باشد یو قصر. این میگوید نه، تقصیر سلاست ایام، میخواد لغوتی باشد، لتفرج باشد، لتجاره باشد، تا سه روز یقصر. بعد از سه روز ولو لغوتی و لعیاله باشد یتم، ولی که در اون روایات داشت که چی؟ یقصر. پس بین اینها معارضه هست و معارضه هم به نحوی نیست که ما بتوانیم تقیید بکنیم دائره این روایت را یا اون روایت را. اینجا چه باید کرد؟ بعضی ها از فقها رضوان الله علیهم آمدن در اینجا این چنین جمع کردن بین این روایت و روایت سابقه، که این روایت هیچ مغایرتی با روایات طایفه سوم که درش تفصیل بین قوت خود شخص یا تفرج داده شده است ندارد. جهتی این که معارضه‌ای نیست اینه که اون بیان کلی بود در روایت طایفه سوم که اگر سید لغوتهی و لعیاله باشد یقصر، اگر لغوتهی و لعیاله نباشد که لتفرج است، لح و سید لحوی تعبیر شده است، در این صورت حق قصر ندارد. این بیان کلی است. این روایت طایفه چهارم بیان مصداق میکند. چطور؟ چون سید لهوی بر اساس قالب و نوع تا سه روز است. اینایی که برای تفرج میرفتن سه روز بود، نوعاً مدت قلیلی بود، حالا اونم سه روز ممکنه یکم بیشتر یکم کمتر. پس الی ثلاثه ایام کاری به این ندارد که سید او برای تجارت باشد یا مثلا برای لهو باشد یا لغوتی باشد. این بیان مصداق هست. پس که انه او لیس علا صاحب سید تقصیرون سلاست ایام، یعنی لیس علا صاحب سید تقصیرون اذا کان لتفرج، این بیان مصداق می شود. فقره دوم از روایت که و اذا جاوز از سلاست لزمه، باز این ناظر است به این که شخص اذا کان سیده لغوته و لعیاله لزمه و تقصیر. چرا؟ چون اون کسی که برای قوت خودش و ایالش می رود نوعاً مدت کم نیست، گاهی از اوقات یک هفته طول می کشد کار او. این بیان واضح است که یک تعبیری است که تقریباً ذوقی است، شاهدی برای او ما نداریم. و خب اگر این چنین باشد، اگر این را قبول بکنیم، درست است، مغایرتی دیگه با روایت طایفه سوم نخواهد داشت و مشکلی دیگه بنابراین ایجاد نمی شود. ولیکن بیانی مرحوم آقا رضوان الله علیه دارند که به این بیان میتوانیم بهتر، یعنی این روایت را، این طایفه سوم از روایت را توجیه کنیم. و اون این است که میفرمایند در بین عامه کسانی هستند که مثل ابو حنیفه که قائلند که این که تا بین سه روز و زائد بر سه روز فرق گذاشتند، بین سه روز و زائد بر سه روز فرق گذاشتند. در روایاتی که تعبیر سلاسه آمده است، در بعض از روایات تعبیر شده سلاست ایام و در برخی سلاست برود که جمع برید، که هر برید را یک منزل و نتیجتاً سه منزل می شود، که سه منزل همون عبارت اخرای سلاست ایام می شود. عنوان سلاسه که هست، چون در بین عامه قائل به این که تا سه روز اگر سیل طول بکشد موجب قصر است، موجب تمام هست و بیشتر از اون موجب قصر. این در بین عامه چون قائل دارد، بعید نیست که ما بگیم این طایفه از روایات به عنوان تقیه صادر شده. خب اگر به عنوان تقیه صادر شده باشد دیگه هیچ منافاتی با روایاتی که در تفصیل سوم بود که موجب تقیید دو طایفه اولا و ثانیه از روایات مطلق بودن میشد نخواهد داشت. پس ما بنابراین روایات صادره علاوه چه تقیه رو دیگه از دائره این طوائف روایات باید چی خارج کنیم. پس مشکلی از ناحیه برای ما ایجاد نمی شود. این بیان مرحوم آقا واضح است که هم به اصطلاح شاهد برش داریم و با این بیان دیگه اصلا نیازی به این که ما در مدلول او به اصطلاح بخوایم دقت بکنیم که بگیم حالا جمع بین این مدلول ها چرا، چون صدورش علاوه تقیه بوده دیگه. پس اعتباری این روایت ندارد که نتیجتا ما نسبت به طایفه سوم از روایات با این روایت و به اصطلاح به مشکل معارضه برخورد بکنیم. طایفه پنجم از روایات بود که اون روایات اینچنین تفصیل داده بودند که شخص صیاد مادامی که در طریق هست و در جاده هست نمازشا قصرن میخواند، ولی همینقدر که از جاده خارج شد در این صورت باید نمازش تمام بخواند. عبارت این بود که از احمد ابن محمد سیاری ان بعض اهل الاسدر قال خرج ان ابی الحسن سلام الله علیه که حضرت عسکری سلام الله علیه ان صاحب السید یقصر مادام علی الجاده فاذا عدل عن الجاده اتمه فاذا رجع الیها قصره. در اینجا مثل روایت طایفه چهارم بعضی از فقها رضوان الله علیهم آمدن جاده را عبارت گرفتن از راه بیابانی و فرعی که عرضم کردیم دیروز که اگر شخص مادام علل جاده که مراد جاده جاده حق باشد، سبیل حق معنا کردن از اون معنی که من درس کردم غیر از اینها، حالا بیان مرحوم آقا را عرض میکنیم واضح میشه که اگر صاحب سید علل جاده باشد یعنی در سبیل حق باشد، که دیروز عرض کردیم که ما این روایت را میتوانیم شاهدی قرار بدیم که میزان چون عنوان باطل بود میزان در تحقق سفری که موجب قصر هست بودن مسافر هست فی سبیل حق. عنوان باطل در روایتی دیروز داشت که اگر این زمینه می کردیم خیلی بهتر، اگرچه اون موقع استشهاد نشد ولی جا داشت که این به زمینه بکنیم، اگر زمینه خیلی واضح تر مبنای مرحوم آقا تثبیت می شود با توجه به این روایت، یعنی می شد این روایت رو ما بیاریم به عنوان شاهد برای اینکه میزان سبیل حق است و در تمام سبیل باطل که عنوان باطل بود در بیان دیروز عرض کردیم. حالا میگه تا وقتی که در جاده است، مراد جاده عبارت اخرای سبیل حق، خرج عن الجاده یعنی سبیل باطل، اینجور جمع کردن. خب اگر این باشد حق و باطل در سید این است که اگر سید لغوتی و لعیاله باشد میشود علا جاده الحق، و اگر سید لتفرج و تنزه باشد و لحو در حقیقت باشد میشود خروج از جاده حق و میشود در حقیقت در جاده باطل. اینطور این تعبیری است که به اصطلاح بیان کردن. ولیکن این بیان را هم قبول نمی فرمایم مثل بیان قبلی که برای روایت طایفه چهارم ذکر شده بود. جهتش این است که ظاهرا خب واضح است که این شخص جاده همین راه است و قویاً می‌فرمایند اینطور هست که دیروز بنده روایت را قطع نظر همین دو فرمایش مرحوم آقا نرسیدیم عرض کردم مادام علل جاده اون مسیر اصلی که شخص دارد می‌رود سید که توی جاده بسیارش راه اصلی که نیست، سید تو کوه و کمر و تو بیابانه دیگه. این شخص مادامی که علل جاده است، یعنی تو مسیر اصلیست که دارد مسیر خودش از اینجا مثلا فرض کن به سبزوار مخاطع کنند، کاری دارد در اونجا. خرج عن الجاده این از لحظه ای که از جاده خارج می شود در حقیقت داره چی می رود؟ داره سید می رود. چون راجعه به سید که تو مسیر اصلی هر چی باشد، شما الان نگاه سیاده ها دیگه راه فرعی رو در اختیار می گیرن، یک مقداری مسیر مثلا مسیر اصلی می رن، بعد می رازن در جاده بیابانی کوه و کمر که دنبال سید برن. پس مادام علی الجاده یعنی مسیر اصلی. بعد توجیه مرحوم آقا اینه که می فهمید این شخص مقصد اصلی در سفر او مقصدی بوده است که مباح، فرض کن میخواست بره سله ارهام کند در سبزوار، در ذهن در بین راه جاهای کوههایی هست که سید هم در اونجا وجود دارد، این در مسیر که میرفت میگه حالا که میخواییم بریم راه فرعی انتخاب کنیم میره دنبال سید. مادامی که در مسیر هست نمازشو باید قصرن بخونن. اون موقعی که وارد خارج از جاده شد و رفت در مسیر سید، اونجا چکار میکند آقا؟ نمازش تمام میکند. این شبیه اون چیزیست که در بحث قصد معصیت بیان شد. در قصد معصیت اینطور بود که اگر کسی اولا مثلا قصد مباحی داشت، بعد در اثنا قصد معصیت کرد، بعد بار عدول کرد مجددن از معصیت به قصد طاعت، عرض نکردیم که ما این مقداری که از سفر که با مانع برخورده است که عبارت است از اون مقداری که از مسافت به عنوان قصد معصیت داره، این از حذف باید بکنیم. ما ادایو میخواد کل ما ادا در ما بعد باشد یا ملفق از ما بعد و ما بعد باشد که مجموع به مقدار ثمانیه بشود، از کردیم که تحقیقم همین است بر اساس توجه به عنوان مانعیت که باید نمازش قصرن بخواند. پس بنابراین اگه فرض کنید هفت فرسخ را به قصد مباح سفر کرده است، بعد سه فرسخ به قصد معصیت، مجدداً عدول کرده از معصیت به طاعت، ولی یک فرسخ میخواد داره، چون اون هفت فرسخ با این یک فرسخ میشه هشت فرسخ مسافته، لذا از این سه فرسخ به بعد ولو یک فرسخ بیشتر نمیره نمازش باید چیکار بکنه؟ آقا قصرن بخواند. اینجا هم همینطور، این او خروج از جاده این در حقیقت مانع است، یعنی خود سفر، عنوان سفر سی مانع است از وجوب قصر، نه قاطع مانع میدانیم که ما که قصد المعصیه مانع بود، لذا سفر معصیت قصد معصیت مانع بود از وجوب القصر. قصد سید هم سید لهوی مانع اون ان وجوب القصر. خب مانع مادامی که موجود هست اثر دارد، اگر برطرف شد دیگه اثر ندارد. دقت داریم؟ پس همون گونه که اونجا مقدار از مسافتی که به قصد المعصیه بود لغو است و اونو باید کنار بگذارید، الباقی چه مقدار سابق باشد لاغ اینا رو جمعاً هر چقدر بشود، اگر به مقدار ثمانیه شد نمازش تمام میخواند، قصد میخواند، اگر به مقدار ثمانیه نشد نمیتواند قصد را بخواند. اینجا هم همینطور، ظاهر قضیه اینه که سفر به مقدار ثمانیه هست، مقداری که خارج از جاده میشود اون نباید حساب بشود. چرا؟ چون اون مقدار خارج از جاده یعنی اون سفری است که لسید لهوی است، و اون مقداری که در جاده هست سفری است که به قصد مباح دارد میبرد و مسافر عادی است. یعنی ظهور او در این است که مادامی که در طریق هست در بس به اصطلاح به عنوان مسافر معمولی محسوب میشود که یجب علیه القصر، مادامی که خارج شد از جاده اینجا چون سفر میشود سفر لهوی به عنوان سیر در این صورت باید چی تماماً بخواند. این جمعی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه در رابطه با این طایفه پنجم بیان فرمودن. خب فعلا هزا این طایفه پنجم هم یک مطلبی که معارض با روایت طایفه سوم باشد که مقید مطلقات طایفه اولا و ثانیه شد و معیار اصلی در باب مستند ما در باب سید سفر سید شد در حقیقت طایفه سوم است و این طایفه پنجم هم با اون هیچ منافاتی ندارد. پس نتیجه این شد طایفه اولا و ثانیه که مطلق بودن مقید شدن به طایفه ثالثه، طایفه رابعه به خاطر این که لتقیه صادر شده بود از حیز اعتبار صاحب، طایفه پنجم هم با این قرائنی که فرموده اند هیچ منافاتی با طایفه سوم ندارد، بلکه مؤید همون طایفه سوم میشود. و لذا نتیجتا به طور کل از روایات این استفاده میشود که اگر سفر برای سفری که برای سید هست برای سید لحظی باشد، در این صورت نمازش قصر نیست، باید تمام بخواند. و اگر برای قوت خودش و قوت ایالش باشد، در این صورت نمازش قصرا میخواند. که مستقل بله شما دیرتشو بوردین، این هم اول عرض کردیم که چه این که مستقیما مصرف بکند که بخواد اون را اصلا به مصرف خودش برساند، یا اینکه نه بیش از مصرف خودش به اصطلاح سید کند که مقدار نیاز خود که به مصرف کند الباقی رو بفروشد برای باقی مایحتاج زندگیش، یا کلش اصلا بفروشد برای مایحتاج زندگی خودش. این حاصل به اصطلاح بحثی دومی بود که در اینجا بیان شد. و اما مورد دیگر از بحث امروز کفایت خواستیم، انشاءالله متبرک بشیم به توسل به اهل بیت. امروز اگر چی باشد روز آقای کاظمی حدیث شریف کسا را بخوانم، بخواهد قلب من به انوار اهل بیت بیشتر روشن بشه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.